برداشت جدیدی بود از ترانه Losing My Religion از آرش حسینی و الان همکار عزیزم وحید پوراستاد دوباره در استودیوست که برای ما تعریف کنه از خبرهای ایران و جهان.
مرسی آتوسا. سلام شنوندگان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رؤسای جمهوری لیبی و مصر درباره همکاری برای حفظ امنیت دیپلمات‌های این کشور گفتگو کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، اوباما از دولت انتقالی لیبی به خاطر پیام تسلیت و عذرخواهی پس از کشته شدن سفیر و ستن از کارکنان سفارت این کشور در بنغازی تشکر کرد. کاخ سفید میگوید دو طرف توافق کردند برای یافتن مهاجمان همکاری کنند. باراک اوباما در گفتگو با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بر اهمیت رعایت تعهدات مصر برای حفظ امنیت اماکن و دیپلمات‌های آمریکایی تأکید کرد. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان روز جمعه برای دیداری 3 روزه وارد لبنان می شود. مقام های واتیکان به خبرگزاری ها گفتن که دیدار پاپ بخشی از تلاش او برای گفتگو بین ادیان است. قرار است پاپ بیانیه‌ای نیز درباره خشونت ها در سوریه صادر کند. دولت لبنان تدابیر امنیتی را تشدید کرده است. اعضای سفارت ایران در کانادا صبح پنجشنبه وارد تهران شدند. بنابر گزارش ایسنا، علی اصغر خاجی معاون اروپا و آمریکایی وزارت امور خارجه برای استقبال از این دیپلمات‌ها که از کانادا اخراج شدند در فرودگاه مهرآباد حاضر شده بود. کانادا اوایل این هفته با تعطیلی سفارت خود در ایران 5 روز به دیپلمات‌های ایرانی مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کنند. دادگاهی در مصر احمد نظیف نخست وزیر دوره حسنی مبارک را به جرم سوء استفاده مالی به 3 سال زندان محکوم کرد. جرایم احمد نظیف تملک غیرقانونی املاک و سوء استفاده از اموال عمومی اعلام شده است. دادگاه همچنین او را به جزای نقدی به مبلغ 1,480,000 دلار محکوم کرد. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز پنجشنبه وارد دمشق شد. وزارت خارجه سوریه در بیانیه گفته است که اخضر ابراهیمی با ولید معلم وزیر خارجه این کشور دیدار می کند. اخضر ابراهیمی جایگزین کوفی انان شده است که پس از شکست طرحش برای برقراری آتش بس در سوریه استعفا کرد. آتوسا.
خیلی ممنون وحید عزیز. میدونید که ما اول برنامه ترانهی براتون پخش کردیم، هنرنمایی خودم و پیام برای اون دست از شنونده ها که تازه به شنوندگان ما پیوستن. فکر میکنم مفید باشه که این ترانه رو یه بار دیگه پخش بکنیم، به خصوص که این هنرنمایی البته نباید از دست بره و حداقل فایده‌ای که داره اینه که متوجه میشین دقیقاً ذهنتون روشن میشه که چه برنامه‌ای رو دارین گوش میدین. از آبادان تا آلاباما، فرداهنگ 50.
پنجا رسیده شادان از را چار گوشه این دنیا داره جا توی دلها آبادان تا آلاباما میخونن همه با ما
که فردا پنجا داره کلی خاطر با
فردا با ما هنگ میشه فردا هنگ فردا با ما هنگ میشه فردا هنگ
میاره ترانه و آوا آخ میذاره به انتخاب آرا
یه برنامه با وفا روی موجای فردا
فردا هنگ پنجا رسیده شادان از را چهار گوشه این دنیا
آره
داره جا توی دلها
هنگ 50 یعنی 50 تا پنجشنبه شب با شما
Every five شنبه 55 شنبه With you
از صدای خنده ها
ها ها ها ها
پر میشه پنجشنبه ها.
آهای خانم و آقا بشو با ما هم صدا،
فردا هنگ پنجا رسیده چالان از را.
بیا بیا بیا
چال گوشه این دنیا داره جا توی دلها.
ساعت 9:06 است در ایران و همونطور که بهتون قول داده بودیم در این لحظه میریم که مصاحبه‌ای بکنیم با شهریار، خواننده دوست داشتنی موسیقی پاپ ایران، تا دقایقی دیگر.
وجود شهریار رو جای او در سینه خوش باشد. زد فرداهنگ آوازش به هر آینه خوش باشد. سلا گفتن یاران را آتوسا و پیام امشب، کنار یار بودن در شب آدینه خوش باشد. با درود صمیمانه به آزاده عزیز و مهریاد گرامی که همیشه به زحمتشون میگم و خانم آتوسا و پیام گرامی که با صدای گرمتون همیشه ما را از سیاه‌چاله های غم و اندوه بیرون میکشید و برای ساعتی هم که شده روحی تازه به کالبد های آزرده ما میبخشید. بسیار سپاسگزارم از شما و از شنونده های خوبتون و همچنین از حضور شهریار گرامی که بسیار مشتاقانه در انتظار صدای گرمش و گفتمانی که با شما خواهد داشت هستم.
سهرگون شد شب تاریک رسه، از اون وقتی که مهتاب شدی تو، به عشقت خفت نبض طبع شعرم، تپش از سر گرفت جانان از نو، معطر شد هوای شهر ذهنم، از عطر لحظه مرغوب دیدو، گذشتم از غبار شک و تردید، شدم از خواب کتمان تو بیدار. به شوق حس خوب خواستن تو شدم از دست دل شوره فراری، نفس از این نگاه تو گرفتم، شدم در بستر عشق تو جاری. به شوق حس خوب خواستن تو شدم از دست دل شوره فراری، نفس از این نگاه تو گرفتم، شدم در بستر عشق تو جاری.
سلام میکنم به تو، من پیام هستم.
سلام، من آتوسا هستم.
خوش آمدی به فرداهنگ شماره 50 شهریار.
سلام دارم خدمت شما آتوسا جان عزیز، آقای پیام عزیز و شنوندگانتون در هر جای دنیا که هستن. بسیار خوشحالم که این موقعیت پیش اومد با شما عزیزان و شنوندگان عزیزتون این گفتگو رو خواهیم داشت.
ما هم بسیار خوشحالیم.
ممنونم از دوستان. قبل از اینکه یادم بره در مورد با هنرنمایی شما عزیزان که داشتم گوش میدادم یه صحبت کوتاهی بکنم.
ما خیلی نگران بودیم که ممکنه به گوشت برسه و بخوای صحبتی راجبش بکنی. به هر حال ما خیلی دوچاره
نه اتفاقا خیلی هم خوب بود، ملودی یک مقدار آشنا بود برام، ولی خب بسیار بسیار خوب اجرا شده بود برای برنامه‌تون.
ما که اعتراف کردیم ملودیش مال چیه.
ملودی هست سویت هوم آلاباما، یه کار خیلی معروف که حتما میدونی گوشو کنار آمریکا خیلی طرفدار داره.
ادای آهنگسازی نمی کنیم، ادای خوانندگی داریم فقط. یه خورده
خوب بود، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. در صورت من خیلی کنجکاو شدم بدونم این چیه و وقتی شنیدم حسابی یک لبخندی بر لبانم جاری شده بود و لذت هم بردم. به برنامه‌تون بسیار میخوره و بازم ممنون از لطف شما، در ضمن از این دوست عزیزی هم که یه همچین پیام قشنگی رو گذاشته بودن، جا داره یه تشکری هم ازشون کرده باشید.
لطف داری. ما خودمون خیلی دچار اعتماد به نفس کاذب شده بودیم و الان که دیگه تو تعریف کردی از خوانندگیمون، نمیدونم دیگه در آینده قرار چه کارهایی بکنیم.
اتفاقا حالا خدای نکرده امیدوارم فقط خودمون و شما باشین که این صحبت رو داریم میشنویم. خیلی
از خوندید.
ای وای، خیلی ممنونم از لطف تو. اولا میخوام ازت بپرسم شهریار جان الان کجای دنیایی؟
من الان مریضاتون در سفر هستم و در کشور بلژیک و هوا هم حالا اشتباه هم نمیدونم خوب شده، یه چیز حدود فکر میکنم 18-19 درجه است، آفتابی و جای شما عزیزان خالی.
این سفر سفر کاریه؟ آیا در حال برگزار کردن تور هستی یا به استودیوهای میری برای ضبط کارهایی که قراره اونجور که وعده شده دادی پاییز امسال تحت یه آلبوم جدید به اسم دولت عشق منتشر بشه؟
عرضم خدمتون که نه، این سفر سفر کاری شخصی خودمه. من
درسته.
شغلم موسیقی نیست، موسیقی رو فقط به دلیل عشقی که بهش دارم انجام میدم و شغل من طراحی ساختمانه و یه پروژه‌ای که در اروپا بودم مدتی دارم روش کار میکنم باعث شده که بیام اروپا و برگردم و به این دلیل الان اروپا هستم. ولی خدا رو صد هزار مرتبه شکر از نظر زمانبندی که برای وقت برای آلبوم دولت عشق گذاشتیم همه چی پی روال خودش داره پیش میره و به امید خدا همونجوری که بودش رو دادیم تا آخر سال میلادی امسال این کار که فکر میکنم، یعنی مطمئنم از تمام کارهای دیگه به قلب خودم نزدیکتره بیرون خواهد اومد و امید
کار موسیقی شهریار عزیز به قلبت نزدیکه، ولی اینم خودش یه جور تضاده که مهندس ساختمان یه کاری که واقعا ربط داره به منطق، ریاضیات و کمتر ربط مستقیمی به چیز مثل موسیقی داره، این تضاد رو خودت چطور میبینی؟ چی شد که مهندسی خوندی بعد رفتی سراغ موسیقی؟
عرضم خدمتون که اتفاقا من بیشتر از به جای تضاد یه مقدار برعکسش رو دیدم، چون که من از بچگی خیلی علاقه داشتم به معماری هایی که بسیار هنر درش صورت گرفته.
حتی موسیقی هم ربطی به ریاضی داره از طرف دیگه؟
البته بله، در جاهای در ریتم که میرسه به زمانبندی و دوباره مسائل ریتمی که میرسه بعد ریاضی خواهد حتما درش کار خواهد داشت، ولی من فکر میکنم واقعا بیشتر شباهت بود تا تضاد. من به دلیل فکر میکنم بیشتر این که دوست داشتم معماری های قدیمی رو دنبال بکنم، بیشتر کتابایی که دنبالش می‌رفتم کتابایی بود که در مورد با ساختمان هایی که همه جای اکثر دنیا ساخته می‌شد به این طرف کشیده شدم، ولی مسلماً اون روح و عشق و انرژی که من در موسیقی می‌ذارم فکر نمی‌کنم در هیچ کار دیگه، مخصوصاً در کار رشته معماری انجام بدم.
شهریار عزیز ممنونم از توضیحی که دادی. ما راجع به کارهای تازه به خصوص آخرین کاری که از تو منتشر شده به اسم شرم بر ما حتما می‌خوایم در این زمانی که پیش رو داریم صحبت بکنیم، ولی اگر موافق باشی یک نگاهی بندازیم از آغاز فعالیت در زمینه موسیقی.
آغاز شیرین فعالیتت
که اسم اولین آلبومت هم هست و می‌خوام بدونم راستش ما همه می‌دونیم و همه بسیار شنیدیم که وارد شدن به عرصه دنیای موسیقی در بخصوص در لس آنجلس کار آسونی به نظر نمیاد.
همین هم اومدیم مثلا رادیو کار کنیم، برای اینکه وارد موسیقی نمیتونستیم بشیم هیچ جور دیگه.
ما از این راه وارد شدیم. اما جالب برای من اینه که در اولین آلبومت مثلا با شهریار قمبری، پاکسیما، مسعود امینی و با آهنگسازایی مثل شمعی‌زاده و سیاوش قمیشی کار کردی. چه جوری شد که اصلا بعد از میدونم که سوئد بزرگ شدی و بعداً به آمریکا رفتی، چطور شد که به این راحتی تونستی با این هنرمندانی که اون زمان برای خودشون اسم و رسمی داشتن اولین آلبومت رو منتشر بکنی؟
اولا پیام عزیز همچین راحت هم نبود. من حقیقتش در دانشگاه سوئدم قبول شدم، ولی دلیل اصلی که دوست داشتم بیام آمریکا این آرزوی بچگیم بود که میدونستم اگر بخوام به حقیقت به پیونده باید بیام آمریکا، جایی که مرکز این کاره. ولی بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم همچنین گرفتار کار شدم، دوستانی که در آمریکا هستن حتما بهتر میدونن وقتی توی بازار کار میفتی تقریبا بقیه چیزا فراموش میشن. برای یک سفر من رفته بودم کالیفرنیا پیش یکی از دوستای آمریکایی که ایشون دو تا بچه کوچیکم دارن، بعد از اون بچه‌هاشون دیگه مشاهده بزرگ شدم. ولی به دلیل اینکه من پیانو می‌زدم از بچگی زمانی که اینا بچه بودن و هر سال معمولا کریسمس ما با هم دیگه بودیم، این بچه‌ها شروع کرده بودن و هر چی که من می‌زدم یاد گرفته بودن و با گوششون اینا رو یاد گرفته بودن و ساز می‌زدن. بعد این دوستان می پیمن می گفتش که شهریار تو اگر بچه های من که نه به زبون تو آشنن نه به موسیقی تو اینا برداشتن و به ساز علاقه پیدا کنه و علاقه خودشون میرن اون با ساز و آهنگ یاد گرفتن، تو چرا این کار در جامعه خودتون نمی کنید؟ چه با همین جمله من تصمیم گرفتم این کار بکنم. شماره آقای شمعی‌زاده رو از فکر میکنم تو همین اگه یادتون باشه در ویدیوی رفوزه یه کتاب خیلی بزرگی دفترچه
راهنمای خوانندگان لس آنجلس، بله
یاری چند وقت آب پری خانم خاضوفای عزیز، بله دقیقا به همین حجم هم هفت سال زیاد همچین
از کنم کتاب خیلی باریک و نازکی نیست به نظر.
نه مشاهده خیلی هنم در مشاهد خلاصه من شماره ایشون از اونجا پیدا کردم و زنگ دادم خدمتشون، گفتم که من شهریار هستم، شما من نمیشنسید، من میدونم وقت دارید بیام ببینم شماره ایشونم، گفتم که بله و رفتم منظر ایشون. یه دونه حالت کیبورد مانند پیانو الکترونیکی داشتن که رو به دیوار بود و وقتی رسیدم اونجا بعد از سال چاپ سلامتی و سلام خوبی گفتم که برو یه آهنگ بزن و بخون ببینم چی میگی تو. منم نشستم رو به دیوار، یعنی آقای شمعی‌زاده پشت سر من نشسته بودم و نمیتونستم صورت ایشونو ببینم وقتی خودم داشتم میدادم و میخوندم و خلاصه یه آهنگ زدم، یادم نمیاد آهنگ چی و چی هم بود.
آهنگ خودتون نبود؟
نه که من موقع آهنگ نداشتم. بله از ملودی دیگران استفاده می‌کردیم. خلاصه عرض کنم خدمتتون که ایشون گفتن که نه خوبه و فکر می‌کنم بتونی با هم یه کار بکنیم و من درخواستم این بود که حتما از آقای شهریار قنبری، خانم هما میرافشار، آقای جنتی عطایی و دیگر بزرگان بتونم استفاده بکنم، چون می‌دونستم که در این کار برای من اولین و مهمترین مسئله شعره، چون به نظر من موندگار شدن یک اثر شعره.
اجازه بده اینجا یه لحظه من یه سوالی رو مطرح بکنم که واقعا یعنی خیلی سوال مهمیه برام. تعریف شما دقیقا از سخت چیه؟ شماره تلفن رو توی دفترچه تلفن پیدا کردین، زنگ زدین ایشون گفتم تشریف بیارین یه دونه آهنگ براشون خوندین؟
آره واقعا منم داشتم فکر میکردم که آروم آروم برم سراغ دفترچه.
اگه به این آسونی
حالا میگم خدمتتون، اولا پیدا کردن اشخاص این کار بسیار سادش، بعد این کار بسیار خرج داشت و من با به دلیل اینکه لطف خدا و دوستان عزیزم که تونستم این مخاطبه مخارجش در بیام، دو اینکه وارد مسائل قشنگش ببخشید قشنگش ترجیح میدم بشن تا به مسائلی که همچین یک مقدار قشنگ و زیبا نیستن.
نه خب این تجربه ها میتونه برای کسای دیگه که راه شما رو میخوان برن خیلی آموزنده باشه.
موافقم باهاتون، ولی میتونم تنها چیزی که بگم بدونه که بخوام زیاد وارد حاشیه بشن اینه که خیلی آهسته و خیلی شمرده و خیلی با احتیاط، بدون اینکه زیاد اعتماد بکنید به اشخاص، آدم باید در شهر لس آنجلس کار بکنه و این جریان آبی هم که در لس آنجلس هست مخصوصا برای کسایی که جدید وارد این کار میشن. من یادم میاد یکی از مشکلات اصلی که الان براتون تعریف میکنم این بود که بعد از اینکه یه چیز حدود 6 ماه یک سال من زحمت کشیده بودم، حسابی باورتون نمیشه چه اعصاب خردکنی‌هایی داشتم. من اون موقع در جنوب اورنج کانتی زندگی میکردم، همین الانم همینجا، و تا لس آنجلس جایی که میرفتم برای ضبط آلبوم حداقل بدون ترافیک یک ساعت و نیم رانندگی بود که بدون ترافیک تقریبا هیچ موقع پیش نمیاد. این راه رو من چشم بسته میرفتم و میومدم، از بس این راه رو من رفتم اومدم، سر قرار یا حالا آهنگساز نمی اومد یا کسی که باید میکروفون رو بگیم خود نمی اومد یا یه کسی که باید برق رو می آورد، حالا این دارم من به شوخی میگم
یه خورده قلوب شده.
آره ولی جدا نه همینجوری بود و از من خدمتون حالا بعد یک سال مثلا من 4 تا آهنگ رو آماده کرده بودم و بردم به یکی از این شرکت هایی که امروز هم هستن و بردم توی آفیسشون و فکر میکردم خب اینا الان میگن این آقای شهریار اومد بذارید براشون یه فرش قرمز پهن بکنید، زحمت کشیدن در طور از آقای شهریار قنبری، از آقای شمعی‌زاده، از خانم هما میرافشار، ایشون کار برداشتن رو بردن. من باورتون نمیشه در آفیس این شخص شاید بگم 3 دقیقه نبودم، ایشون آهنگا رو هر آهنگی رو شاید بگم 20 ثانیه گوش دادن.
عجب.
اولی خودش که آره اینا چیه برداشتی و بردی تو جوونی نمیدونم فلانی الی بلی بندری نمیدونم 6-8 دیگه اصلا باورتون نمیشه که
یه خورده دنبال کار بازاری میگشتن به عنوان تهیه کننده.
بسیار شدید دنبال کار بازرسی میگشتم و یک آب یخ درست روی سر من ریختم، ولی باعث شد که من مصمم بشم که دوست دارم در این جریان به هر صورت ماهی سمن، نمیدونم سمن به فارسی فکر کنم میشه
ماهی آزاد،
ماهی آزاد بر ضد جریان آب شنا میکنم.
اون قزلالات البته میره ضد آب. آره تو رسونا. آره.
همون ماهی آزاده چرا؟
اوکی ماهی آزاده.
خلاصه تصمیم گرفتم که نه همین راز رو
ادامه بدیم. و منجر شد به انتشار آلبوم اولت آغاز شیرین. اگر موافقی ما بریم یک قطعه خیلی کوتاهی رو از ترانه آغاز شیرین که تو همین آلبوم بود با هم بشنویم. سال 82 هم منتشر شد اگر اشتباه نکنم. 82
فکر میکنم در سال 2004
بله سال 82 به قطعی از آغاز شیرین از اولین آلبوم شهریار با هم گوش میکنم.
این آغاز شیرین امید هر سرانجام برای هر ترانه تو، ای همیشه الهام دلیل هر سرودن تو هستی، تو ای شکوه پرواز، تو ای لطیف‌تر از یاس، مثل کبیر و بارون برهنه باش در احساس، یگانه ناجی پش تو هستی، تو ای زلال جاری، تو ای دریای آرام.
من بهرام هستم از هلند، شنونده تقریبا همیشگی فرداهنگ. خدمت هنرمند هممیهنم شهریار جونم عرض ارادت دارم. درود بر تو. شاید برای جالب باشه بدونی که چطور شد شما رو شناختم. من دوستی یوگسلاو دارم که فارسی صحبت میکنه و آلبوم پرسه رو خریده بود. به من گفت بیا یه پسر ایرانی سیده جدید زده ببین میشناسیش. بله اینو بدون که خارجی هم طرفدارتن و اینکه آهنگ رفوزه و ویدیوش عالی بود.
این هم یه تلفن بود از طرف شنونده‌های خوب فرداهنگ برای تو شهریار. ما اینا رو به ترتیب گذاشتیم، بعد از هر قطعه‌ای که ازت پخش می‌کنیم یکی از این تلفن‌ها رو می‌خوایم پخش بکنیم. اینجوری که به نظر میاد طرفدار یوگسلاو و طرفدار اروپایی هم داریم.
اولا که ممنون، من باورت نمیشه تمام زیبایی این کار الان میگه بدن من سیخ شد، نه فقط به تجربه این که ایشون یوگسلاو بودن، هر این محبتی که منم هموطنانم میبینم نهایت سپاس رو ازشون دارم و واقعا تنها زیبایی کار من فکر میکنم اینه. امیدوارم خدا تعدادشون فقط بیشتر بیشتر بکنه.
ما هم امیدواریم اینجوری بشه. یک سوالی رو این تلفن در ذهن من ایجاد کرد که می‌خواستیم راجبش حرفم بزنیم در مورد ویدئوی کلا قرمزی. برام میدونم شالا تا حالا کلا قرمزی یا ویدئویی که برای ترانه رفوزه ساختی خیلی ازت سوال کردن. میخوام ببینم این ایده خیلی ایده عجیبی بود به نظر در حال و هوای ویدئوهای اون روز، اصلا چجوری به ذهنت خطور کرد و چجوری اصلا با این ایده این ترانه رو ساختی و منتشرش کردی؟
من حقیقتش آهنگ رفوزه رو اصلا نمیخواستم در آلبومم بذارم به دلیلی که فکر میکردم کار بسیار ساده است و من خیلی دارم از هدف اصلیم دور میشم. در صورتی که امروز وقتی فکر میکنم میبینم که این کارهای ساده من رو به هدفم دارن نزدیکتر و نزدیکتر میکنن و این پله ها رو باید بذاری تا به اونجایی که میخوای برسی. ولی در آخر سر تصمیم گرفتم که رفوزه رو در آلبوم بذارم، ولی برای ویدیوش خیلی دوست داشتم که از یک مسئله استفاده بکنم که نشون بدم به بیننده و شنونده که من ذهنم یک جای دیگه است، ولی برای خودم هم این کار یک کار حالت فانتزی و چی میگن شوخ و همچنین خوشه. ولی این رو به حساب کارهای جدی من نذارید.
خب این که جدی نیست روشنه، این که جدی نیست روشنه، ولی ما ولی این که مثلا رفوزگی و کلا قرمزی ربطش دقیقا کجا بود؟
همون عرض میکنم خدمتتون. من یادم میاد یک روز بعد از ظهر در همین جنوب اورنج کانتی داشتم میرفتم ورزشگاه و اونجا با دوست عزیزم بودم و همش توی فکر این بودم که چه کار بکنیم برای کلا قرمزی. در ضمن من ببخشید برای رفوزه
بلد.
من در ضمن یکی از طرفدارای پر و پا قرص کلا قرمزی شماره یک بودم که چند سال پیش اومد بیرون. بعد توی ماشین که نشسته بودیم بعد از اینکه ورزش تموم شده اومدیم یه قهوه‌ای بخوریم، یهو یاد کلا قرمزی افتادم که این بنده خدا هی رفوزه میشد هر سال و یک کلاس دوم نمیرفت. بعد اونجا به ذهنم رسید خب شاید بشه از کلاه قرمزی استفاده کرد، ولی خب کلاه قرمزی رو چجوری بیاریم ایران اینو. خلاصه یه مدتی من با این فکر بلند شدم و خوابیدم تا
یه سناریو در ذهنتون شکل گرفت در نهایت.
آره و اگر هر ایرادی یا و هر مسئله هم داره این همش به خود من مربوطه، چون همه کاراش رو حتی تهیه کردن عروسکاش باورتون نمیشه.
یعنی عروسکا رو دستی ساختین خودتون؟
بله ولی این عروسکا رو خودم که کاش که از این هنرها داشتم پیام عزیز. نه من در آمریکا اول سفارش دادم عکس کلاه قرمزی رو فرستادم، یه عروسک ساز بود.
عکس اون دختر خانم، اون تصویر اون عروسک دختر خانم دوست کلاه قرمزی رو کی ساخته بود؟
آره که لباس عروسی هم تنش بود.
بله بله عروسک ها رو من هم پسرخاله هم کلاه قرمزی هم سروناز خانم رو فرستادم برای این خانم که در یکی از ایالت‌های شرقی آمریکا بودن و دقیقاً هم یادم عروسک 500 دلار من چارج کردم، یعنی 1500 دلار ما داریم و به من گفتش که من اینا رو دقیقاً همین شکلی می‌سازم. عروسک‌ها که اومدن من دیدم اینا شبیه مراد برقی و چه می‌دونم هر چیزی هست، غیر از کلاه قرمزی و پسرخاله و سروناز.
ای وای.
و من تمام برنامه ها رو هم چیده بودم برای زمان فیلم برداری و خلاصه
دیگه راهی نبود.
دست دامن ایران شدم. ایران سریع تونست برای من کلاه قرمزی و پسرخاله رو تهیه بکنه، دست گیرشون هم در نکنه فرستادن. و اگر دختر میگم دختر خاله
شاید هم دختر خاله است.
دختر خاله
آره واقعا میشه، عیبی نداره به نظر منم دختر خاله میتونه باشه.
اگر سرباز خانم زیاد قشنگ نیستن به دلیل اینکه ما سرباز خانمی استفاده کردیم که یک خانم آمریکایی ساخته بودن ایشون رو. خلاصه کل سناریو و
یه خود شبیه سیروس خان بود به جای سرباز خانم.
کاملا با تو موافقم. بعد من از اون طرف پیش خودم فکر میکردم خب مسئله نیستی فیلم دایی جان نپلون هم شاید مثلا هنرپیشه مرد یه مقدار جذابتر از هنرپیشه خانم بود، من بیم مثلا همچی کاری بکنم. یعنی هیچ راه دیگه به ذهن من نمیرسید، نمیتونستیم سرونازم به همین زودی عرض کنم خدمت رو تقییر بکنیم و تدارکات فیلم برداری هم چیده شده بود و مجبور بودیم که اون کار انجام بدیم. خلاصه امیدوارم که دوستان اگر ایرادی در این کار بوده من رو ببخشن.
خب بریم یک قسمتی از ترانه رفوزه رو با هم بشنویم، یادی بکنیم از این ویدیو و برگردیم با ادامه مصاحبه. بود
عشقه نیمکت کنه گوشه یه کلاس نشستم، یادم اومده بودی این روزا تو سر نوشتم، همه یه فکر و حواسا جای دست پیش تو بودش، یاد تو توی خیالم همش آتیش می سوزوندش. رفوزه 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 سر هر کلاس درستان، ولی یاد ولی یاد یه تجدید توی عشق تو میترسان. رفوزه رفوزه
سلام و عرض ادب و احترام خدمت آتوسا جون و پیام عزیز. از اینکه خواننده عزیز من رو دعوت کردید سپاسگزارم و خواستم از شهریار عزیز سوال کنم آیا ازدواج کردید و چند سال دارید؟ یا آهنگ زیبا از شهریارم برامون پخش کنید. با تشکر از همگی شما خدا نگهدار.
خب فکر میکنم احتیاجی به توضیح نداشته باشه شهریار عزیز.
نه خیر، سوالشون سلام، من دارم خدمت این دوست عزیزمون، امیدوارم هرچه
نیتیابی هم نکنید لطفا.
نه من ازدواج نکردم، من 36 سالم.
خب فکر میکنم که جواب همه سوالا رو خیلی کوتاه و خلاصه دادی.
بله.
خیلی خوب شهریار جان، ما هر نیم ساعت در فرداهنگ میریم سراغ خبرهای ایران و جهان به مدت 3 یا 4 دقیقه. اگر موافق هستی ما اول خبرها رو توسط همکارمون اینجا بشنویم و برگردیم با ادامه این مصاحبه.
با کمال میل خدمتتون.
وحید عزیز سلام دوباره به تو، خوش اومدی به فرداهنگ.
مرسی، متشکرم. من هم به شما و مهمانتون شهریار سلام میکنم. سلام شنوندگان رادیو فردا. در ادامه اعتراض ها به یک فیلم ضد اسلامی، تجمعات در برابر سفارت های آمریکا در شماری از کشورهای اسلامی روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. در صنعا پایتخت یمن شماری از تجمع کنندگان از حصارهای ساختمان سفارت بالا رفتند و پس از تخریب دیوارها و اشیای سفارت با پلیس درگیر شدند. در قاهره پایتخت مصر نیز تظاهرات در برابر سفارت آمریکا برای سومین روز پیاپی ادامه یافت و درگیری‌های بین نیروهای امنیتی و معترضان پیش آمد. در تهران چند صد نفر در مقابل سفارت سوئیس، دفتر حافظ منافع آمریکا تجمع کردند و شعارهایی ضد آمریکایی سر دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رؤسای جمهوری لیبی و مصر درباره همکاری برای حفظ امنیت دیپلمات‌های این کشور گفتگو کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، اوباما از دولت انتقالی لیبی به خاطر پیام تسلیت و عذرخواهی پس از کشته شدن سفیر و سه تن از کارکنان سفارت این کشور در بنغازی تشکر کرد. کاخ سفید میگوید دو طرف توافق کردند برای یافتن مهاجمان همکاری کنند. باراک اوباما در گفتگو با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بر اهمیت رعایت تعهدات مصر برای حفظ امنیت اماکن و دیپلمات‌های آمریکایی تأکید کرد. دادگاهی در مصر احمد نظیف نخست وزیر دوره حسنی مبارک را به جرم سوء استفاده مالی به 3 سال زندان محکوم کرد. جرائم احمد نظیف تملک غیرقانونی املاک و سوء استفاده از اموال عمومی اعلام شده است. دادگاه همچنین او را به جزای نقدی به مبلغ 1,480,000 دلار محکوم کرد. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز پنجشنبه وارد دمشق شد. وزارت خارجه سوریه در بیانیه گفته است که اخضر ابراهیمی با ولید معلم وزیر خارجه این کشور دیدار می کند. اخضر ابراهیمی جایگزین کوفی انان شده است که پس از شکست طرحش برای برقراری آتش بس در سوریه استعفا کرد. پیام؟
سپاسگزارم از تو وحید عزیز. 21:32 است در ایران و همچنان زنده و مستقیم همراه شهریار هستیم.
پوشیدن هزار اگه آشوبی به پا شد تو دل ما نه توی شب اعتراض حق من و ماست اعتراض جنگ با خدا نیست چرا مزدور همیشه هر کسی که با شما نیست اگه از شما میپرسی چرا هیچی سر جاش نیست دنباله جواب میگردیم این که اسمش اقتشاش نیست ما همونهاییم که دیروز مردم شریف بودیم ما همونهاییم که 8 سال دنیا رو خریب بودیم حالا که حقی رو میخوای یه شبه.
دوباره یک بار دیگه سلام میکنم به تو شهریار عزیز بعد از شنیدن خبرها.
سلام به روی ماهتون.
ترانه اختشاش رو شنیدیم، یکی از ترانه های اعتراض که تو تا به حال منتشر کردی، ترانه های اعتراضی که به نوعی در چند سال اخیر در کارهایی که میکنی پیدا شدن و ترانه هایی هستن که به نظر من در مقایسه با ترانه های اعتراضی دیگه پیام خیلی مستقیم تری دارند. اگر ممکنه برات راجب انگیزت که به سمت ترانه های اعتراضی رفتی برامون بگو و ببینیم که حاصل این تجربه برات چی بوده.
از خدمتون که جالبه برای خودم بعد از مدت های آهنگاره میشنوم، آقای مارتین لوتر کینگ، کسی که سیاهان بود، دکتر مارتین لوتر کینگ، یه حرف بسیار قشنگ، جمله قشنگی دارن که میگن که البته به انگلیسیش رو اول میگم، میگن که you either stand for something or you stand for nothing. یا شما برای یک چیزی وای میسید و سینه‌تون رو سپر میکنید، یا اگر سکوت بکنید در اصل برای هیچی وایسادید. اگر یک مقدار من سریع‌تر حرفم رو میزنم، به دلیل اینکه یک عقیده دارم بهش، دو ایمان دارم و سه فکر میکنم که آدم نباید حرفش رو ناتمام بذاره.
یعنی به لفافه و حرف غیر مستقیم و اینا معتقد نیستی؟
دیگه نیستم. من حقیقتش به دلیل یه سری مثلا همین سفرهایی که جدیدم به اروپا بیشتر داشتم، از جامعه لس آنجلس دورتر هستم، بیشتر نزدیک شدم به این باورم و بسیار خدا رو شکر میکنم این همه این مسئله.
یعنی فضای لس آنجلس از این لحاظ واقعا تأثیری داره برای من، جالبه این الان.
برای من 100% به در این که فضای دروغین پر از عرض کنم خدمتتون تبلیغات توخالی علکی.
اصلا به لفاف معتقد نیستی شهریار عزیز؟
نه متاسفانه یا خوشبختانه‌شو نمیدونم، چون من قبلا اینجوری صحبت نمی‌کردم. دوستانی که از قبل ممکنه منو بشناسن میدونن که من یک مقدار در لفافه صحبت می‌کردم، ولی حقیقتش میگم به عنوان مثال دوستانی هم میگن که ما سیاسی نمی‌خونیم. مثلا من سیاسی نیستم، من خانم آتوسای عزیز کلا نه سیاست رو دوست دارم، نه سیاست چیزی می‌فهمم و نه سیاسی هستم، ولی مگه میشه من که در خارج از کشور نشستم و مجبور میشم برای دیدن عزیزانم به کشورهای مثل ارمنستان و حالا کشورهای ترکیه و این دور براش برم و حرفی رو نمیتونم در کشور خودم بزنم، اجازه رفتن به ایران رو ندارم و هر اتفاقی در ایران میفته مستقیما یا خود من یا عزیزانم رو در بر میگیره، مگه من میتونم بیام بشنم بگم من سیاسی نیستم؟ من با این جمله کاملا مخالفم. به نظر من تمام ایرانی ها، تمام ایرانی ها به دلیل اونایی که آواره شدیم در خارج از کشور که 100% و ایرانی عزیزی که در داخل کشور هستن، هممون به نوعی سیاسی هستیم و حقیقتش یک مقدارم خسته شدم از اینکه هی بخوام رعایت این رو بکنم اون رو بکنم، بگن چی رو میتونی بگی چی نمیتونی بگی. و از اونجایی که من فکر میکنم حقیقت رو آدم وقتی بگه از دلش بیاد به دل دیگران میشینه، تصمیم گرفتم که خیلی صریحا این کارو در آهنگام انجام بدم و اختشاشم جز یکی از اونها بود که باورتون نمیشه این شب ساعت 4 بعد از ظهر یکی از دوستان عزیز از ایران به دست من رسید. ساعت 6 شب زمانی، یعنی 2 ساعت بعدش، من خیس عرق بودم، زمانی بود که ایران شلوغ بود و اصلا آرزو میکردم که بتونم اونجا باشم. حالا بعضیا میگن جبیر، نمیدونم چیه، ولی خب رو با وجودی که من اسم یک دونه خیابون در ایران رو یادم نمیاد و بسیار بچه بودم وقتی از ایران اومدم بیرون، خوشبختانه یا متاسفانه یه همچین احساس رو نسبت به ایران دارم و هیچ جوری هم نمیتونم عوضش بکنم. این کار بعد از 2 ساعت ملودی ساخته شد. من در اروپا بودم اون موقع و هیچ کسی هم نمیشناختم. رفتم روی گوگل که خدا بیامرزه پدر هر کسی رو که گوگل رو دوست کرد و دنبال یه دونه استودیو گشتم، استودیو صدا پیدا کردم. صبحش طرف بهم زنگ زد، براش پیغام داشتم، بهم زنگ زد و گفتم ببین من یه آهنگ دارم میخوام امروز ضبطش بکنم. خودم این تنظیم رو در عرض شاید بگم 3-4 ساعت انجام دادم و برای اولین بار کار تنظیم انجام دادم و رفتم آهنگ رو خوندم. شب این آهنگ روی اینترنت بود و جالبه که ساعت 11 شب من از ایران تلفن داشتم که همین الان یک سیدی من خریدم از میدون محسنی، اگه اشتباه نکنم اونجا سیدی میفروشن از این دست فروش ها در خیابون.
یعنی به این سرعت رسیده بود اونجا؟
به همون شرش رسیده بود، همون شرش رسیده بود و کارهای بسیار احساسی میگم دیگه برای من اصلا مهم نیست که بخوام صریحا وارد مسئله نشم. فکر میکنم وظیفمه و این وظیفه رو با کمال میل به عهده میگیرم. یک دو اینکه الگوهایی هم برای خودم دادم، مثل فروغ فرخزاده عزیز، مثل فریدون فرخزاده عزیز، مثل فروهرها و مثل بقیه کسایی که دارن زحمت میکشن و کار میکنن و منم به عنوان یک نقطه بسیار کوچیک احساس میکنم که کاری که بسیار به دلم دارم انجام میدم، نزدی که به دلم دارم انجام میدم.
شهریار عزیز بحث بسیار شیرینی است، الان میخواد ادامه بدیم، دقایق کمی البته باقی مونده از وقت این مصاحبه. به اینجا میرسیم که صحبتی بکنیم راجع به آخرین اثری که ازت منتشر شده که اونم حال و هوای سیاسی داره یا حال و هوای امروز ایران رو به نوعی داره، شرم بر ما، که ویدئوی جالبی هم داره. راجع به شکل گرفتن این کار برامون بگو.
از آن خدمتون که این شعر رو من از یکی از دوستان حیرتش خواستم زمانی که آقای رابرت دینرو و خانم سوزن سرندن دو تا ستاره های بزرگ هالیوود رفتن جلوی سازمان ملل و برای آقای جعفر تنهایی اعتراض کردن، ولی ما ایرانی خارج از کشور در خواب بودیم و باورتون نمیشد که چه رنجی من میکشیدم. میگفتم آخه مگه میشه شما فلان سریال میاد بیرون همگی میشینید نگاه میکنید نمیدونید جعفر پناهی کیه؟ مگه جعفر پناهی نمیتونه مثل بقیه سکوت بکنه و خائن باشه؟ و به این دلیل این شعر رو من خواستم. و این شعری هم شنیده بودم از آقای ابراهیم گلستان، نمیدونم مال خودشون بود یا یکی دیگه، به نام این که میگفت در دیار دریا دورند از غم اندیشه، نه میسازند نه جویای رازند، نه میسازند وابسته به تقدیر محیطم. به همین دلیل من خواستم این شعر رو و دوست داشتم که دریاچه ارومیه جزء قسمتی از شعر باشه. اینکه چه بودیم و خودمون باعث این مسئله شدیم که حقیقتش فکر میکنم دلیل اصلیش من یه شعری دارم به نام سراب در آلبوم سراب که میگه تقصیر کسای دیگه است اگه ما داریم میلنگیم. من قبول دارم که متاسفانه نفوذ دستای دیگران هم همیشه ما طعمه خوبی بودیم براشون، ولی یکی از دلایلی که ما طعمه خوبی بودیم من فکر میکنم
خودمون هستیم،
خودمون هستیم و اعتقادات و باورهای غلطی که متاسفانه نسل به نسل ما رسیده و بهشان فکر نمی کنیم. و در یه جا از آقای چرچیل میپرسن ایرلند بغل خودمونه و همیشه هم با هم یه مشکل دارن، شما چرا میایی اون بر اقیانوس هند برای استعمار؟ و ایشون در جواب میگه برای استعمار به دو سه چیز احتیاجه: یک، اکثریت نادان، و دو، اقلیت خائن، و سه، خرافات. اینا رو من در ایرلند ندارم، اگر نه من همیشه نروژ رو مثال میزنم. نروژ کشوریه که بسیار فکر میکنم چهارمین منبع نفت دنیا رو داره، ولی خب چرا همچین بلایی سر نروژ نمیاد؟ خلاصه خیلی دوست داشت، دلم پر بود، دلم بسیار پر بود از اینکه چرا امروز ما
تا اونجایی که گفتی شرم بر ما،
شرم بر ما. آره که من که متاسفانه این هنر رو ندارم، ولی این دوست عزیزمون لطف کردن نوشتن
آناهیتا.
و آنمیتا و در مورد با ویدیوش یه توضیح کوچیک بدم. دوست بسیار عزیزی دارم که واقعا هنرمند ایشونه که لطف کردن نقاشی این کار با شن رو انجام دادن. به دلیلی که خانواده ایشون در ایران هستن ترجیح میدم اسمشون رو نگیرم همونجوری که از من خواستن، ولی هنرها از خانم آنمیتا و دوست عزیزم بود برای کار شن و از دوست عزیزی دیگه کار فیلمبرداری رو انجام دادن. و خدا رو بسیار شکر میکنم که این همه این کار به دل مردم نشسته و اینجا جا هم داره که از تک تک عزیزان تشکر بکنم برای تمام پیامای پرمهربانیشون که به من انرژی داده که بود دارم برای سوژه
جا داره ما هم از شما تشکر کنیم بابت این دقایقی که به ما اختصاص دادید و به شنونده های رادیو فردا. و خیلی دوست داشتیم این مصاحبه رو ادامه بدیم، صحبت‌های شما بسیار شیرینه، ولی خب وقتم تنگه.
ما این قول رو می‌گیریم از شهریار که در برنامه‌های بعدی فرداهنگ اگر برات مقدور بود و به خصوص بعد از اینکه آلبوم دولت عشق رو همین امسال منتشر کردی دوباره بیا اینجا و مهمون ما باشی و شنونده ها میدونم استقبال میکنند.
حتما بسیار خوشحال شدم مصطفی عزیز و پیام عزیز از آشنایی با شما. بسیار خوشحالم از اینکه اینقدر خوشقول و گل هستید. شنوندگان عزیز، دوستانم عزیز ما در رادیو فردا واقعا باعث سورپرایز من شده، از بس خوشقولی کردن در زمان زنگشون همه چی. به امید اینکه بتونم دوباره با شما عزیزان باشم و برای آرزوی بهترین روزها برای ایران عزیز و شنوندگانتون.
ما هم برای تو سپاسگزارم و شب خیلی خوبی داشته باشی.
حسن ختام این مصاحبه شیرین هست شنیدن ترانه شرم بر ما با صدای شهریار.
زمین دور باد از شر و درود، وقتی نبینم این دیار دشمن بماند بی فرود، گفتی چنان ارزنده است این خاک زرین کهن، خاک
خاکی که جسمت بعد مرگ یک ذره از ایران بابا شد بر ما ای پدر ما خود شدی دشمن او مهر وطن وقتی شده رایج شده حزب و دروغ شان بر ما ای پدر دادیم به با آداب خیش بیگانه شد سرمشق ما از یاد بردی رسم خیش به جای شمس و مثنوی سرگاد این حسن و فقان شیوان شده عادت ما ما وارثان مهرگان شد بر ما ای پدر ما کز خود بیخبری دزدیده شد گنج وطن در خواب خوش بود سواریم بردم رو بودن خاک من دگل نشست دریای من گلها همه پشمردن رنگ رفت از فرهنگ من تقصیر ندارد روزگار ظالم نخوانید این جوان بر این گیاره با شکوه ما خود نبودیم آسمان بر این گیاره با
چرم بر ما حسن ختام یک مصاحبه بود، مصاحبه زنده با شهریار.
تلسکوپ رصد آسمان هنر.
خب اول برنامه، اول همین برنامه فرداهنگ 50 گفتیم که میخوایم مروری بکنیم بر آثار و زندگی شاهین نجفی، اما ساعت 21:47 دقیقه است و شما هم میدونید که 13 دقیقه به علاوه بسیاری موضوعات دیگه که قرار راجع به صحبت بکنیم کافی نخواهد بود. برای همین من سعی میکنم که خیلی تند بخونم و امیدوارم که زبونم نگیره. شاهین نجفی خواننده و آهنگسازی که نسل امروز ایران و شنوندگان موسیقی دوست رادیو فردا به خوبی با اون آشنا هستند، متولد 19 شهریور 1359 در بندر انزلیه. شاهین نجفی که در حال حاضر در آلمان ساکنه، تا قبل خروجش از ایران یعنی 7 سال پیش در استان گیلان زندگی میکرد و به صورت زیرزمینی به سرودن ترانه و ساخت و تولید موسیقی مشغول بود. از 18 سالگی آموختن ساز گیتار رو در سبکای کلاسیک و فلامنکو آغاز کرد و آوازهای هارمونی و سولفژ رو نزد استاد سنگاچینی و استاد فریدون پوررضا آموخت. او که همزمان دانشجوی رشته جامعه شناسی بود، به دلیل ابراز نظرهای صریح خود در محیط دانشگاه و به علت هنجار شکنی از دانشگاه اخراج شد. شاهین نجفی پیش از مهاجرت به آلمان مدتی سرپرست گروه موسیقی زیرزمینی در ایران بود، اما پس از دومین اجرای این گروه ممنوع الصدا شد. پس از مهاجرت به آلمان، شاهین نجفی سرپرستی گروه اینان رو به عهده گرفت و پس از اون هم به عضویت گروه تپش 2012 در اومد و با اجرای ترانه‌های سیاسی و اجتماعیش، گروه تپش 2012 بیش از پیش مورد استقبال مخاطبان و رسانه‌های فارسی زبان قرار گرفت. روزنامه کیهان در اون روزها از این گروه به عنوان یک گروه مارکسیستی نام برد. بشنویم قطعه ای از یکی از ترانه‌های این گروه رو به نام زندگی سگی ما.
بعد تاریخ و ترک سیگار مرز عادی میشه واسه جماعت بیمار، مثل درد پریود و یه کمی بیشتر داری میمیری، ادای زنده ها رو در نیار، لکه خون گوش لبت چسبیده وردار، من و این خانوم رابطه ای نداریم سرکار، باید بلند بگی ولی خوب بلند شدی به تو هیچ رفتی نداره شعار رو دیوار میخوان خانومای اون اصلا تفکیک شد بوشون لابی یهود ببینن و تحریک شد و مسیح لات و دم کوچه با دستمال یزدی به قبول مریم حول نیشه تو لباس کردی یه حاله مقدس رو سر مترسک یکی بزخاله میبینه.
قبل از جدایی از گروه تپش 2012 در سال 2009 شاهین نجفی به همراهی این گروه آلبومی به نام ما مرد نیستیم رو منتشر کرد. زندگی سگی ما رو هم که شنیدید ترانه ایست در این آلبوم. شاهین نجفی هم مثل بسیاری دیگه از هنرمندان در پی حوادث انتخابات 22 خرداد 1388 آثاری ارائه کرد و ترانه هایی ساخت که اولین اونها در مرداد سال 88 به نام ندا یاد بودی برای ندا آقا سلطان منتشر شد. در 28 شهریور 88 شاهین نجفی آلبوم توهم رو توسط نشر ایرانی آلمانی پامس منتشر کرد که در این آلبوم، البته تو متخصص هستی در مورد زبان آلمانی، پامس یا پامس فکر میکنی چی باشه؟
واقعا نمیدونم.
پامس منتشر کرد که در این آلبوم هم ترانه های اعتراضی مثل وقتی خدا خوابه که مضمون اون اعتراض به دستگیری ها، تجاوز به زندانیان، ولایت فقیه و دولت ایرانه میشه شنید. میریم قسمتی از ترانه ندا، یکی از ترانه های اعتراضی شاهین نجفی رو با هم بشنویم.
صبح بلند شد از خواب و تو عین خودش دید که شده بود عین یه جنازه که خیلی وقت مرده بود اون زندگی نکرد فقط زنده بود. تلویزیون روشن کرد و دید خیابون پر از مردم بعید که این همه زن و مرد و پیر و جوون ریختن بیرون و وقتش رسید که شنیده بود حق که رفتنی حق میمونه ناحق که رفتنی مادرش نهیش کرد و گفت نه این همه که مردن یا تو بندن چی شد کسی میاد به پرس حالشونو کی جواب میده و میدونه دردشونو به خدا تکون نمیخوره آب از آه هخچی فقط اسمش اومده تو کتاب اما ندا ندایی از تو خیابونو میشنید که میگفت ندا بیا امروز روز توی توی خیاب.
خب فکر میکنم که همه شما اگر کارهای شاهین نجفی رو دنبال کرده باشید میدونید که مهمترین و جنجالی ترین حاشیه فعالیت‌های شاهین نجفی برمیگرده به حوادثی که پس از انتشار تک ترانه‌ای که امسال منتشر شد به نام نقی رخ داد. در همین زمینه فتوای صادر شد و حکم ارتدادی صادر شد که خود شاهین نجفی در مصاحبه‌ای در اردیبهشت ماه امسال با همکارمون گلناز اسفندیاری از رادیو فردا بیشتر توضیح داده، بهتر از زبون خودش بشنویم.
دوربر شاید 4-5 ماه پیش اینا بود که خیلی تحت تاثیر این کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان قرار گرفته بودم. خیلی بامزه بود به نظر من و اون موقع یه مثلا اکانت داشتم توی فیسبوک رو نگاه میکردم. بعد خیلی اتفاقی از یه جای از همون بیت اولش در واقع شروع شد و این کار خطاب شد به نقی، یعنی با این عنوان.
حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم آی نقی بزرور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم آی نقی بزرور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی.
یه کار دیگه داشتم به اسم مهدی و چنین برخوردی نشده بود. یک دوم من فکر میکنم تازه خیلی خوششون بیاد چون طنز بود. به جز این من کاریو که دارم انجام میدم واقعیتش اینه که به عواقبش اصلا فکر نمی کنم. من فکر میکنم که یک انسانی که میتونه صحبت بکنه دلیل نره که توهین بکنه. بعد ما یه کار هنری که یه کار فلسفی در واقع نیست که یا یه مقاله دینی نیست که من بخوام بیام اون تو مثلا حالا حتی تو اونها هم توهین بازم جایگاهی نداره. اصلا میدونید ما این بحث توهین رو باید درست حسابی در موردش صحبت بشه. ببین در رابطه با سیستمی مثل ایران یا مشخصا در رابطه با اسلام این سوء تفاهم وجود داره. یعنی شما وقتی که بجز مدح گفتن ثنای ائمه، ثنای اون کسایی که به هر حال امام هستن، پیغمبرم، پیشوا هستن، وقتی که بجز این کار کاری رو انجام میدی میشه توهین. عکسشون رو میکشی میشه توهین. حالا عکسشون که خودشون به زیباترین شکل کشیدن. من فکر میکنم این یه توهماتیه که ادعیش از اشخاص دارن و در رابطه با این ترک هم کاملا جهت و سوء استفاده سیاسیه. شما وقتی که کسی رو حتی فرض کنیم که توهین کرده باشه حکم قتلش رو صادر بکنی این عین خشونت غیر قابل پذیرش. بجز این من مشخصا در رابطه با خودم میگم با حفظ پرنسیپ های خودم و با تأکید به اینکه به اون چیزی که گفتم اعتقاد دارم و روش هستم و یک قدم عقب نمیکشم، اما با این حال میگم من خیلی باید انسان ضعیفی باشم که بخوام میگم توهین کنم. از هانی که دوگم هستن، از هانی که به مفاهیم به صورت سفت و سخت نگاه میکنن، اصلا مشکل دوگماتیسم، مشکل کسانی که ایدئولوژیک به قضايا نگاه میکنن همینه. به همین دلیل که اصلا تاریخ ما هنر رو نتونسته بپذیره به شکل درست و حسابی خودش. ما فکر میکنید مشکل مثلا با رقص داریم چیه، یا مشکلی که با نقاشی تو خیلی جاها داریم چیه، در رابطه با موسیقی چیه. همین است. ساده میگم، من کار خودم رو میکنم و اون چیزی که فکر میکنم و در درونم میجوشه رو میگم. احساس خطر که خب به هر حال سابقه شون نشون داده که شوخی نمیکنن. منم خیلی هم از یه طرف خیلی خوشحالم، من فکر نمیکردم چنین قیمتی برای من بذارن و اینقدر ارزش داشته باشم، ولی خب هم خطره و همین که فکر میکنم لطف کردن 100,000 تا به من در نظر گرفتن. من اگر یک لحظه از کاری که کردم پشیمون باشم، موسیقی رو و شعر رو میبوسم و میذارم کنار.
تلسکوپ رصد آسمان هنر.
شنبه گذشته 18 شهریور 33 سالگرد درگذشت کلونل علی نقی وزیری بود. کلونل علی نقی وزیری یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین چهره های موسیقی ایرانه و نامش به خصوص با آهنگسازی برای اجرای ارکستری موسیقی ایرانی پیوند خورده. ایرج میرزا در وصف کلونل علی نقی وزیری سروده بود نام حقیقیش ابوالموسیقی است و به نوعی وزیری واقعا پدر موسیقی مدرن ایران هم هست. به عنوان یکی از مهمترین ابداعاتش میشه از تعدیل مساوی گام موسیقی ایرانی نام برد که گام رو به 24 رب پرده مساوی تقسیم کرد و اساس اون برای اولین بار چند نوایی یا پولیفونی و هماهنگی یا هارمونی در موسیقی ایرانی راه پیدا کرد. کلونل وزیری استفاده انگشت چهارم رو در تار نوازی باب کرد و پرده هایی به موسیقی تار اضافه کرد که ابتکار شخص خودش به شمار می رفت. یکی از اولین و جدیترین آموزگاران موسیقی علمی در ایران کلونل علی نقی وزیری شاگردانی را تربیت کرد که هر یک از اونها در موسیقی ایران تبدیل به چهره های بسیار ارزشمند شدند، مثل ابوالحسن صبا، روح الله خالقی، جواد معروفی، خادم میثاق و فروتن راد. کلونل وزیری ریاست شورای عالی موسیقی رادیو رو هم به عهده داشت و مدتی به عنوان استاد ممتاز در دانشگاه تهران زیباشناسی تدریس می‌کرد. ضمناً نویسنده بیش از 20 کتاب در زمینه‌های مختلف موسیقی و 2 نمایشنامه است. کلونل وزیری در شهریور 58 در سن 93 سالگی درگذشت و در مقبره خانوادگی به خاک سپرده شد.
و البته بدین سان ما میرسیم به دقایق و لحظات پایانی فرداهنگ 50.
بسیار خوش گذشت، به خصوص با شهریار. امیدوارم شما هم به اندازه ما از این 2 ساعت زنده و مستقیم در فرداهنگ 50 لذت برده باشید. تا هفته آینده مواظب خودتون باشید. آتوسا عزیزی هستم و شبتون خوش.
از همه شما همراهان همیشگی فرداهنگ تشکر میکنم که امروز هم ما رو حمایت کردین و با ما همراه بودید. بسیار مواظب خودتون باشید تا هفته آینده که آخر هفته تابستان سال 91 خواهد بود. و در پایان هم ما ترانه ای رو براتون در نظر گرفتیم که با ترانه های گذشته کمی متفاوت. شکیرا به همراه پدرش ویلیام مبارک یک ترانه خونده به نام آی عشق. شبتون خوش. پیام رضی هستم.
سلام به مهمون عزیز برنامه فرد آهنگ آقای شهریار عزیز و آتوسا و پیام دوست داشتنی با مهارت‌های ویژه خودتون. من اگر اجازه بدین امروز برای آقای شهریار عزیز اگه ناراحت نشن پیامی نمیذارم و به جاش برای آتوسا یه پیامی دارم که آهنگتون خیلی قشنگ و دوست داشتنی بود. از آبادان تا آلاباما جالب بود، کارتون خوب بود و فکر میکنم که اگه یه خود دیگه بیشتر تمرین کنین حتما یه سوپر استار میشین. قربان شما. خدا نگهدار. نگار هستم. خدا
Como el río Magdalena que se funde en la arena del mar quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que parece que se acaban y florecen,